الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 838، دشنبه مبرخه 25/7/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع ششم این بود که آیا کفاره استعمال طیب چیست؟ عرض شد که در اکل طیب متعمدن کفاره شات است. روایاتش رو اشاره کردیم. آیا در غیر اکل از سایر استعمالات بوی خوش به بدنش میزنه، به لباسش میزنه، بخور رو استشمام میکنه، بخور عطر رو در حال احرام، آیا سایر کاربردهای طیب کفاره دارد یا نه و کفارش چیست؟ جمعی از فقها یا فتوا دادن یا به احتیاط واجب مثل حضرت امام فرمودن کفاره سایر استعمالات هم دم شات است. استدلال آقایان به چند روایت است. ببینیم آیا این روایات دلالت می کند سندن و دلالتن درسته که در مطلق استعمال طیب کفاره دم شات است. روایت اول، باب چهارم از ابواب بقیت الکفارات، حدیث پنجم، معاویه ابن عمار: فی محرم کانت بهی قرحتون فداواها به دهن بنفسجن قال ان کان فعله به جهالتن علیه طعام و مسکین و انکان تعمد فعليه الدم شاط يفريقه. این روایت به نظر ما نمیتونه بر این مدعا دلالت کنه، به خاطر این که اولا این کلام اسناد به معصوم نداره، نه صریحا و نه به طور اضمار. نمیگه عن معاویه ابن عمار عن ابی عبد الله، یا عن معاویه ابن عمار عنه فی محرمه که با حالت اضمار بگه روایت از معصومه. معاویه ابن عمار فی محرم کانت به قرحه فداواها بده بدون بنفسج قال ان کان کذا ان کان کذا. خب یه احتمال داره فتوای معاویه ابن عمار باشه. ما تو مباحث اجتهاد و تقلید سالهای خیلی سال قبل در 12 سال قبل توضیح دادیم اصحاب زمان اهل بیت هم فتوا داشتن اگر انتساب ندهند به معصوم علیه السلام، حالا یا با صراحت یا به نحو اضمار، اگر انتساب به معصوم ندهند ما مسلم نمیتونیم بگیم این روایته، شاید فتوای معاویه ابن عمار باشه. لذا اولا که این عبارت رو نمیتونیم روایت تلقی کنیم ما، هازا اولا. ثانیا علا فرض این که شما بگید نه ظاهرش روایته، ابن ابی عمر که از معاویه ابن عمار نقل میکنه او فتوای معاویه ابن عمار رو نقل نمیکنه، او نظر امام رو میخواد داشته باشه، او رو نقل میکنه، نه این ظهور داره روایت. خیلی خوب، علی فرض این که اسنادش به معصوم رو شما قبول کنید که ما گفتیم قبول نداریم، ولی علی فرض قبول این روایت مفادش اینه، میگه محرمی یه زخمی در بدنش بوده، جراحتی بوده، با روغن بنفشه جراحتشو مداوا کرده. حالا اگه روایت باشه امام فرموده باشن، اگه نمیدونسته حرامه یه طعام مسکین بده، اگه میدونسته این کار حرامه در حال احرام دم شات داره، یه گوسفند داره، دقت کنید در حال احرام بعدن خواهد آمد یکی از محرمات تدهین و مالیدن روغن به بدن است. این روایت از این مورد داره سوال میکنه، میگه فردی با روغن بنفشه جراحتشو مداوا کرده. خب امام بفرمایند در تدهین کفاره است، این چه ربطی به استعمال طیب داره؟ مخصوصا با عنایت به این که در بعضی از روایات تصریح شده است که روغن بنفشه طیب نیست. مثلا روایت ابوالحسن احمسی قال سأل ابا عبد الله سعید بن یسار عن المحرم تكون به القرحة او البثرة او الدمل فقال اجعل عليه بنفسج و اشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة. یا فردی میخواد بدنش رو مداوا کنه، محرم جراحت داره، دمل داره، چیکار کنه؟ امام میفرماید یه روغنی بذاره که ریح طیبه نداره. حالا تو بحث تدینی رو بحث میکنیم، بالاخره جایزه جایز نیست، در حال ضرورت جایزه، او بحث آخره. ولی روایت میگه مثل روغن بنفشه رو زخمش بگذاره که لیس فیه ریح و طیبه. ببینید اینم یک جا مرحوم علامه همین احتمال رو داده. برخی از لغویین هم میگن بنفشه دو نوعه، یک نمیدونم عراقی شامیش تیب نداره، نمیدونم کدام بنفشه ممکنه معطرم باشه. این اولا ثابت نیست، ولی ظاهر عبارت رو ببینید، اجعل علیه بنفسج و اشباهه مما لیس فی الریح الطیبه. بنفشه و اشباه بنفشه که ریح طیبه نداره، این ظاهرش اینه بالاخره. لذا به نظر ما این روایت مربوط به تدهین است. صحیح معاویه ابن عمار و معلوم نیست که مربوط به استعمال طیب باشه. این یک روایت، نمیشه بهش استدلال کرد. روایت دوم که استدلال شده است برای این که استعمال طیب کفاره شات داره، روایت قرب الاسناد است، یا قرب الاسناد بالاخره هر دو جور هم میشه خوند، وجه هم دار. عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال علیه السلام لکل شیء جرحت من حجک فعليه دم يهريقه حیث و شیط، یا فعلیک دم تحریقه حیث و شیط، هر دو نسخه آمده. عرض میکنیم این روایت هم به نظر ما سندن و دلالتن مورد مناقشه است، اما از حیث سند ما قبلا توضیح داده ایم، دیگه تکرار نمی کنیم، که عبدالله ابن الحسن در اسناد قرب الاسناد حمیری شاید قریب نزدیک به 80-90 موردم تکرار شده است، توثیق نداره. لذا اعتماد مشکله. پس بنابراین سندن این روایت مورد مناقشه. حالا قبلا هم بیان کردیم دیگه، وارد نمیشیم، توضیح نمیدیم. اما از جهت دلالت روایت اضطراب در متن داره. دو نسخه و به دو طریق روایت از قرب الاسناد نقل شده است. چاپای جدید قرب الاسناد میگه لکل شیء جرحت من حجک فعليه فيه دم تهريقه. در برخی از نقلها داره لكل شيء خرجت من حجه، اگر احتمال اول باشه جرحت من حجک، روایت رو باید اینجوری معنا کرد که لعل دال بر مطلوب آقایانم باشه. جرح یعنی عروض و نقص فی الحج. فلانی اصلا مجروح شد یعنی نقصی به بدنش وارد شد. جرح به معنی نقصه. حالا روایت میگه هر شیئی که سبب جرح در حجت شد کفارش دمون تحریقو، کفارش خونه که الان ظاهرم بد دمی شاد. این یه احتمال. خب نتیجه این می شود محرمات احرام که سبب جرح الحج است کفارش دمون تحریقو. خب یکی از محرمات که سبب جرح حج میشه استعمال الطیب است، فعلیک دمون تحریقو. بفرم قاعده کلی زمینه میکنیم به اینکه چی من المحرمات. نه دیگه، همین که من المحرمات باشه. بله خوبه، بسیار عرض ما این است که اگر این نسخه درست باشه و جرحت باشه، یه مدلولی داره که احدی از علما بهش ملتزم نیست، کن بگیم از روایت استفاده میشه تمام محرمات احرام کفاره داره. احدی بهش ملتزم نیست، همه محرمات که کفاره ندارن. این میخواد که انه یک اصل مسلم اثبات کنه هر چی سبب جرح در حجت شد باید کفاره بدی براش. کی بهش ملتزمه؟ احدی بهش ملتزم نیست. ضمن این که احتمال دومی داری چنانچه صاحب جواهر مرحوم نراقی در مستند صاحب وسائل روایت رو لکل شیء خرجت نوشتن، نه جرحته، اگر اینجور باشه روایت خب معناش این خواهد بود که ولو عبارتی که فصیح هم نیست، حالا چه اونجور باشه چه اینجور روایت به نظر ما استراب داره، معذاله که اگر خرجته باشه مضمون روایت چنین خواهد بود که هر شیء و حرامی رو که مرتکب شدی از حج که بیرون آمدی و خارج شدی فعلیک دم تحریقه حیث شئت. میخواد این نکته رو بیان کنه، لکل شیء خرجت من حجک مبتدا فعلیه دم تحریقه حیث و شیط میشه خبرش. هر حرامی رو که مرتکب شدی از حج که بیرون آمدی فعلیه دم یحریق فعلیه دم یحریقه حیث و شیط، یحریقه خبر میشه. هر حرامی رو که مرتکب شدی و در او دم بود یحریقه حیث و شیط. روایت میخواد بگه آقا کفاره‌ای که در مکه به گردنت میاد، اون دمی که به گردنت میاد لازم نیست تو مکه بکشی، برو در وطن خودت او رو بکش. لکل شیء خرجت من حجک فعلیه دم یحریقه حیث و شیء، خبر میشه یحریقه نه فعلیه دم. خب طبق این احتمال روایت ربطی به ما نحن فی نداره اصلا. الا ای حال این حدیث استراب در متن داره به نظر ما. نه هیچ انسان رو از حج خارج نمی کنه، حج باید ادامه پیدا کنه، هیچ حرامی نیست که آدم رو از حج خارج کنه، حج باید ادامه پیدا کنه. بله وجوب اعاده در بعضی از محرمات هست، باز چی میخواد بگه روایت؟ اونم که باشه چیزی نه، لذا روایت استراب در متن داره. نه نه اینم که باز حصر فقط در یه مورد میشه، اون جماع قبل از چی ولا بقیه موارد که اونم خروج همونجا هم خروج از حج نیست، ما هیچ مورد خروج از حج نداریم اصلا. حالا نسبت به قربل اسناد و نسخی هم که هست یه وقت باید یه توضیحاتی بدیم که نسخ قربل اسناد هم مغلوطه واقعا، یعنی اگر اینجور موارد اختلافی بود نمیشه بهش اعتماد کرد بالاخره. حالا اون توضیحش وقتی باید عرض بکنیم. لذا این روایت هم به نظر ما دلالت نمی کنه بر این که در استعمال تیب مثلا دم شاد. روایت سوم که استدلال شده است صحیحه زرار است در باب هشتم از ابواب بقیت و کفارات الاحرام حدیث یکم، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من نتف ابته او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس صوبا لا ينبغي له لبسه او اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. سند صحیح است، مشکل نداره. زراره میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم هر کسی زیر بغلش و موهای زیر بغل یا ابتش رو بتراش یا بکن نطف کنه یا ناخن بگیره یا سر بتراش او لبس صوبن لا ينبغي له لبسو لبس و لبس با هر دو درست جامعی بپوشد که سزاوار نیست بپوشد اون جامعه رو. اگر این کار رو بکنه متعمدن یه گوسفند کفاره داره. به اطلاق لبس صوبن لا ينبغي له لبسو تمسک کردن، گفتن این جمله اطلاق داره. جامعی بپوشد که نمتونه بپوشه باید یه گوسفند کفاره بده. چه جامعه دوخته باشه، چه جامعه معطر به عطر باشه که نمتونه بپوشه، فعلیه دمون یحریقو باید یه گوسفند کفاره. لذا این حدیث دلالت میکنه اگر لباس معطرم پوشید محرم باید کفاره بده یک گوسفند، تنها اکل کفاره نده. در دلالت این روایتم به نظر ما مشکل است، روایت اطلاق نداره که استعمال تیبرم شامل بشه. ظاهر روایت پوشیدن جامعی که نمتونه بپوشه یا لبس مخیط است علی المشهور یا بعضی از مخیط هاست، که حالا بحث بعدی ما همینه که آیا لبس مطلق مخیط بر محرم حرام ما قبول نداریم، این رو مخیط خاص مثل قبا امثال اینا بر محرم حرامه، پیراهن که دگمه دار باشه، هر مخیطی که یه ذره اگر نمیدونم کفشش دوخته بود اگه دور احرامش آمد یه چرخ کرد که احرامش نخ نخ نشه، زیر پاش بیاد زیر دست و پاش بیاد، اینم مشکل داره؟ به نظر ما نه. حالا این رو بعد بررسی میکنیم، ولی بالاخره ظاهر این روایت میخواد بگه لبس صوبن لا ينبغي له لبسو، این حکم اولیه رو میخواد بگه، جامعی که نمیتونه به حکم اولیه بپوشه او رو لبس مخیط. یه حکم ثانوی معمولا ادله دلالت بر حکم ثانوی نمی کنه. استعمال تیب هم به این طریق به کار نمیره، از استعمال تیب هر جا شما روایات رو ببینید استعمال چیب تعبیر میکنن، استعمال چیبه، نه اینکه نهی بره عدم لبس لباس معطر. شما یه مورد دیگه بیارید. نه نه هیچ حالت قانونی نداره. نه لا ينبغي له لبسه نمیتونه بپوشه. لذا حتی هم چرا؟ چرا خیلی خیلی خوبه، ولی همون مواردیه که حکم اولیش نمیتونه اونا رو بپوشه. مثل حریر شما بگید، مثل مخیط که ما مطلقا قبول نداریم شما بگید مشهورم میگن، مثل حریر، مثل مخیط، مثل امثال اینا، اونایی که حکم اولیش اینه که لا ينبغي لبسه، نباید آدم بپوشه اونا رو. امام میفرمان اگه کسی همچین لباسایی رو پوشید کفاره داره. ما این تحمیل بر روایت به نظر ما که بیایم بگیم لبس ما لا ينبغي لبسه یعنی لباس معطر، این نه، لباس معطر به ما هو لباس لا ينبغي لبسه ابدا اینجوری نیست. به ما هو که چی بهش زدی نمیتونی بپوشی او رو، نه اینکه به ما هو لباسون، اما قبا رو به ما هو لباسون نمیتونی بپوشی، حریر رو به ما هو لباسون نمیتونی بپوشی. لذا به نظر ما این حدیث هم ظهور در این معنا نداره، فعلیه دلیلی که تام و سند و دلاله باشه و غیر از اکل سایر استعمالات تیب رو بگه کفارش یه گوسفند است ما نداریم. لذا به نظر ما فتوایی که بعضی دادن احتیاط واجبی که حضرت امام دارن لیس فی محله. به نظر ما احتیاط واجب حضرت امام هم به خاطر همین روایت سومه، یعنی نتونستن ظهورشه، یعنی اطلاقی بگیرن که فتوا بدن، نه هم تونستن رفعیت کنن. لذا احتیاط واجب فرمودن اینه که مطلق استعمالو. نه به نظر ما این روایت، حالا روایات بعد بحث مخیط و اینا رو میبینیم، ظهور بسیار قوی داره در این که مقصود اونایی که لا ينبغي له لبسه به حکم اولیه، لباسیست که نمیتونه بپوشه، نه اینکه استعمال تیب باشه. نظر دیگر این است که در استعمال تیب کفاره هست ولی نه کفاره شات، کفاره صدقه است. حالا صدقه چقدر؟ یه درهم بخره خرما صدقه بده، طعامی صدقه بده، حالا فی جمله صدقه است. استعمال تیب صدقه داره، واجبه در استعمال تیب کفاره بده، صدقه دم شات نیست. خب روایات دال بر این معنا رو بررسی کنیم ببینیم چجوره. چند روایت، روایت اول باب چهارم از ابواب بقیت الکفارات، حدیث هشتم، عن حسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از کافی نقل شد در وصایی، قال قلت له الاشنان فیه الطیب اغسل به یدی و انا محرمون، فقال اذا اردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه وتصدق بشيء كفاره للاشنان الذي غسلت به يدك. مدرسه نجف مرحومای خویی سند این روایت رو معتبر می دانند. صاحب تفصیل و شریعه تلمیز حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه از روایت تعبیر به موثقه می کنند. مراجعه کنید در سند این روایت معل ابن محمد واقع شده است. معل ابن محمد رو نجاشی میگه مضطرب الحدیث و المذهب. ابن غزائری میگه یعرف حدیثه و ینکر و یروی عن الضعفا و یجوز ان یخرج شاهدا. مرحومای خویی که قائل به وثاقت معل ابن محمدن دو نکته دارند. یک می‌فرمایند این جملات نجاشی و ابن غزائری تضعیف معلا نیست، مضطرب الحدیث تضعیف نیست، حدیثه یعرف و ینکر تضعیف نیست. من جانب آخر معلا در اسناد کامل الزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده است. ورود فرد در اسناد این دو کتاب علامت وثاقت است. پس معل ابن محمد توثیق داره، تضعیف هم نداره، مضطرب الحدیث دال بر ضعف فرد نیست، لذا معل ابن محمد ثقتون. این کلام مرحومای خوییست. حالا یه توضیح مختصری رو جلسه بعد عرض بکنیم و وثاقت معل ابن محمد رو قبول نمی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
مدرسه شماره 19 تو همین طبقه دیگه تا قبل